ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. بر اساس نتایج اولیه اعلام شده، اصلاح طلبان و طرفداران دولت در دور دوم انتخابات مجلس پیروز شدند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید تهران در فروش آب سنگین به آمریکا جانشین کانادا شده است. وزارت کشور از تفکیک طرح امنیت اخلاقی از طرح امنیت اجتماعی خبر داد. بر اساس نتایج اولیه اعلام شده از شمارش آرای انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی، اصلاح طلبان و طرفداران دولت پیروز شدند. تعداد زنان نماینده مجلس دهم به 18 تن رسید که بیشترین میزان حضور زنان در مجلس پس از انقلاب سال 57 محسوب می شود. پیش از این 14 نماینده زن در دور اول انتخابات در هفتم اسفند ماه به مجلس راه یافته بودند، اما شورای نگهبان آرای مینو خالقی منتخب اصفهان را باطل اعلام کرده است. قرار است نتایج نهایی تا ساعتی دیگر از سوی ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام شود. جزئیات بیشتر را درباره انتخابات دور دوم مجلس تا دقایقی دیگر در گفتگو با احسان مهرابی خواهید شنید. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی میگوید ایران در فروش آب سنگین به آمریکا جانشین کانادا شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت ایران در حال حاضر 70 تن آب سنگین مازاد دارد که باید در بازارهای بین المللی عرضه کند. بر اساس برجام، ذخیره آب سنگین ایران نباید بیشتر از 130 تن باشد. عباس عراقچی، مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران، پیشتر گفته بود که تهران در حال مذاکره با روسیه برای فروش 40 تن آب سنگین است. او گفته بود که قراردادی برای فروش 32 تن آب سنگین با آمریکا امضا شده است. جمعه گذشته آمریکا اعلام کرد در جریان اجرای توافق هسته‌ای 32 تن آب سنگین از ایران می‌خرد. این خبر با مخالفت سناتورهای جمهوری‌خواه مواجه شد، اما دموکرات‌های سنای آمریکا مانع تلاش برای ناکام گذاشتن برنامه دولت اوباما برای خرید آب سنگین از ایران شدند. حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور، میگوید که با نظر وزیر کشور قرار است طرح امنیت اخلاقی جدا از طرح امنیت اجتماعی تنظیم شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، به گفته ی آقای ذوالفقاری، تلفیق این دو طرح و نیز غیر محسوس بودن آن دغدغه هایی را ایجاد کرده است. همزمان عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، گفته است افرادی که در این طرح به کار گرفته می شوند همه نیروهای ناجا هستند و این نیروها در صدد دخالت در زندگی مردم نیستند. آغاز طرح گشت امنیت اخلاقی نامحسوس از 30 فروردین که حسین ساجدینیا، فرمانده نیروی انتظامی تهران، آن را اعلام کرد، با واکنش منفی مقام‌های دولتی از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و واکنش مثبت مقام‌های قضایی روبرو شد. و خبری از آمریکا. صدها معترض با حضور در مقابل محل اجلاس حزب جمهوری‌خواه در کالیفرنیا مانع ورود دونالد ترامپ از نامزدهای این حزب به محل سخنرانی‌اش شدند. دونالد ترامپ که در رقابت‌های انتخاباتی درون حزبی جمهوری‌خواهان آمریکا پیشتاز است، با مواضع خود در مورد مهاجران، سیاست‌های خارجی و پولی آمریکا حساسیت‌های زیادی برانگیخته است. رویترز گزارش داده که روز جمعه و با شدت گرفتن اعتراضات، آقای ترامپ ناچار شد از در پشتی ساختمان وارد سالن شود. معترضان شعارهای علیه این نامزد جمهوری‌خواه سر داده بودند و عروسک‌هایی به شکل او را در دست داشتند. روز پنجشنبه نیز تجمع انتخاباتی آقای ترامپ در اورنج کانتی با خشونت همراه شد و پلیس دست کم 20 نفر از معترضان را دستگیر کرد. به انتهای بخش خبری رسیدیم، اما همونطور که در خبرها شنیدید، دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی روز جمعه برگزار شد و امروز شنبه قرار است نتایج نهایی اعلام شود. در همین رابطه احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی ساکن آلمان، روی خط تلفن با ماست. احسان، آیا مشخص هست که نامزدهای کدوم جریان سیاسی در این مرحله که مرحله دوم انتخابات مجلس باشه پیروز شدن؟ گرچه یک نتایج ابتدایی تا الان اعلام شده، ولی نظر تو چیه تا این لحظه؟
بر اساس نتایج که وزارت کشور اعلام کرده همه حوزه‌های انتخابی مشخص نشده، ولی گزارش‌هایی که وبسایت‌ها و رسانه‌ها دادن که تقریبا میشه گفت اکثر اونها هم قریب به واقعیت هست، فهرست امید پیروز مرحله دوم انتخابات شده و این بار بر خلاف مرحله اول که اصولگرایان به نوعی انکار میکردن پیروزی فهرست امید، یعنی اصلاح فهرست حامیان دولت و اصلاح طلبان را، بر اساس آماری که خود خبرگزارهای اصولگرا دادن هم این فهرست پیروز شده در انتخابات. به طور مثال آماری که خبرگزاری فارس داده 30 نفر از اعضای این فهرست، 30 نفر از منتخبان مرحله دوم از فهرست امید هستند و تنها 19 نفر اصولگرا هستند. بر اساس آماری که خود اصلاح طلبان اعلام کردن، اعلام شده که 36 نفر از منتخبان مرحله دوم انتخابات در فهرست امید قرار داشتند و 6 نفر هم چهره های نزدیک به اصلاح طلبان بودن و بر اساس این آمار حدود 19 نفر اصولگرا هستند و بقیه منتخبان هم مستقل هستند. در مجموع همه گزارش‌ها حاکی از پیروزی فهرست امید در مرحله دوم انتخابات داره.
خب پس به این ترتیب با این نتیجه به نظر تو آرایش نیروهای سیاسی در مجلس دهم که مجلس آینده باشه چطور خواهد بود؟
طبیعتاً حامیان دولت در مجلس آینده میتونن اکثریت خودشون رو تثبیت بکنن با این پیروزی در مرحله دوم و اصولگرایان اقلیت خواهند بود. البته امروز اعلام شده که اصلاح طلبان یک فهرست امید، یک برنامه‌ای رو دارن که بناست برنامه‌ها و اساسنامه فراکسیون امید در مجلس آینده رو تنظیم بکنن. اون چیزی که تا الان مشخص قطعی هست این که حامیان دولت اکثریت مجلس آینده رو در اختیار دارن، اما اینکه به هر حال بخوان به چه شکل رفتار بکنن، یعنی آیا بخوان این ائتلاف بین حامیان دولت حفظ بشه و اصلاح طلبان و بخش از اصولگرایان میانه رو که حامی آقای لاریجانی ائتلاف خودشون رو حفظ بکنن، اون موضوع بعدی هست و اون در واقع اگر این اتفاق نیفته و این ائتلاف حفظ نشه، به هر حال ممکنه که این فهرست امید در درون خودش به فراکسیون های دیگری تقسیم بشه. ولی تا کنون که اکثریت قاطع مجلس آینده رو در اختیار دارن. در مرحله دوم انتخابات همچنین برخی از چهره های شاخص اصولگرایان تونستن به مجلس راه پیدا بکنن، از جمله علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم و آقای فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس گذشته و آقای منادی، که به هر حال این راهیابی این چهره ها هم به نوعی در موضوع ریاست فراکسیون های مجلس آینده تاثیرگذار خواهد بود، همین که در مدیریت فراکسیون اصولگرایان در مجلس آینده بسته به اینکه مثلا آقای بروجردی بخوان در مجلس آینده در قالب یک شخصیت اصولگرا نقش ایفا بکنن و یا اینکه حامی دولت بخوان خودشون رو معرفی بکنن.
احسان، آخرین سوال که شاید یکی از جالبترین اتفاقاتی که توی این مجلس هستش در مورد حضور زنان هستش و اینکه خب تعداد زنان همطور که تو خبرها هم گفته شد بیشترین تعداد زنان نماینده رو داره بعد از انقلاب سال 57. فکر میکنی که خب البته هنوز نتایج کاملا اعلام نشده، ولی در مرحله اول خب این بحث افزایش نمایندگی زن هم مطرح شده بود، پیشبینی تو چیه؟ فکر میکنی که چند نماینده زن داشته باشه مجلس دهم؟
بر اساس آماری که تا کنون مشخص شده 18 نماینده زن تونستن به مجلس راه پیدا بکنن، اما این با احتساب خانم میدو خالقی منتخب اصفهان هست که هنوز شورای نگهبان نتیجه اون انتخابات رو اعلام نکرده و یعنی اصرار داره که خانم خالقی نمیتونن به مجلس راه پیدا بکنن، که این بعد از مجلس پنجم بیشترین تعداد زنان مجلس را خواهد داشت. تفاوت مرحله دوم انتخابات با مرحله اول انتخابات اینه که زنانی که در مرحله دوم راه پیدا کردن در واقع بیشتر به اتکا به توانمندی‌های شخصی خودشون و هویت شخصی خودشون شاید تونستن به مجلس راه پیدا کنن، چون اینها از شهرهای کوچکی راه پیدا کردن که خب ممکنه مردمشون هم بخشی لیستی رای ندن و ویژگی‌های شخصی افراد هم تاثیرگذار باشه، که خب این راهیابی 4 نامزد زن در مرحله دوم با قابل توجه هست، اون هم در حوزه‌های انتخابی کوچکتر. عملا پیش از این هم اعلام شده بود که زنانی هم که در این دوره به مجلس راه پیدا کردن، خب به لحاظ خیلی از توانایی‌ها یا ویژگی‌ها هم متفاوت هستند با زنانی که در مجلس گذشته بودن، هرچند که به لحاظ سیاسی ممکنه چهره‌های شاخصی نباشن و این به هر حال می‌تونه یک تأثیراتی را در مجلس آینده بذاره.
متشکرم. احسان مهرابی بود، خبرنگار پیشین پارلمانی در آلمان. باز هم با احسان خواهیم بود در گام‌های بعدی و تحولات بیشتر مجلس دهم. اما در این لحظه از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی چند تن از شما عزیزان گوش کنید.
با درود، میخواستم بپرسم که اصلا این مجلسی که تا به الان بوده و الان یک چهارمش هنوز مشخص شده و امروز فردا مشخص میشه، کلا آخه بود و نبود این مجلس چه تأثیری بر ما ملت اسیر ایران داره که حالا ما ببینیم کی برنده میشه یا بازنده میشه؟ این مجلس مجلسی که فقط تا به الان تأثیرش در این بوده که به اصطلاح سگها و نمیدونم ساپورت گوشا رو غیر و ذالک و تعمیر کنه یا نکنه، این کل تلاش اینا بوده به نظر من.
هیچ نهاد، هیچ مجلس، هیچ ارگانی در ایران جایگاهی نداره، هیچ اختیاری نداره. این مجلس که یک مجلس فرمایشی است که مسلما معلومه همه میدونن که کیا انتخاب میشن و میرن تو، فقط برای چی هم میرن؟ برای چاپیدن، برای ارتشا، برای اختلاس. در ایران چندین حکومت وجود داره و یک دولت. حکومت مثل دفتر رهبری، خود رهبر، سپاه پاسداران و یک چند تا ارگان دیگه ای که مخفی باشند. هر کاری بخوان میکنن، هر تصمیمی که بخوان میگیرن و به اجرا میدارن.
شماره یه تماس ما هست 2042-02-21-12-21-12 با ما تماس بگیرید. اما گزارشی داریم در رابطه با تعداد زنان مجلس دهم که افزایش پیدا کرده و بیشترین تعداد زنان نماینده بعد از انقلاب سال 57 محسوب میشه. فرین آسمی نگاهی داره به سهم زنان از پارلمان ایران در دوره‌های قبل در مقایسه با چند کشور همسایه.
بر اساس آمار بانک جهانی، سهم زنان از مجلس شورای اسلامی در ایران تنها 3% است. از مجموع 288 نماینده مجلس نهم، تنها 9 نفر از آنها زن هستند. در سند توسعه هزاره که در سال 2000، 15 سال پیش در سازمان ملل بر سر آن توافق شد و ایران همان را امضا کرده، قرار بود تا پایان سال میلادی 8 هدف تامین شود. یکی از این اهداف گسترش و ترویج برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان است. یکی از مواردی که در گسترش برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان به آن اشاره شده، سهم زنان در پارلمان کشور هاست که در این سند ذکر شده تا پایان سال میلادی باید به 30% برسد. بر اساس آمار سازمان ملل، متوسط سهم زنان در پارلمان های ملی در جهان نسبت به 20 سال پیش 2 برابر افزایش داشته، اما هنوز در مقابل 5 مرد 1 زن نماینده پارلمان وجود دارد. در 3 دوره ابتدایی مجلس شورای اسلامی هر بار 4 زن از حوزه انتخابیه تهران وارد مجلس شدند. در مجلس 4 نمایندگان زن به 9 نفر افزایش یافتند. مجلس 5 بیشترین تعداد نمایندگان زن را تاکنون داشته. 14 نماینده از تهران، 2 نماینده از اصفهان، 2 نماینده از مشهد، 1 نماینده از ارومیه، 1 نماینده از همدان و 1 نماینده از لار سهم زنان از مجلس 5 بوده. مجلس 6 و 7 هر دو 13 نماینده زن داشتند. در مجلس 8 این تعداد به 8 نفر کاهش یافت و سرانجام سهم زنان از مجلس 9 9 نماینده بود. مهناز افخمی، دومین زنی که در تاریخ معاصر ایران به وزارت رسیده و رئیس سازمان بین‌المللی آموزش و همکاری زنان در آمریکا، درباره دلایل کمبود نمایندگان زن در ایران به رادیو فردا چنین میگوید:
عوامل مختلفی هست که یکی از مهمترینش اون فرهنگ سیاسی و اجتماعی جامعه به طور کلی، مخصوصا در سطح سیاست گذاریه. که مرتبا نقش زن رو در سطح عامل مؤثر در درون خانواده مطرح میکنه و نقش زن رو به عنوان یک عامل سازنده در سطح مدیریت و در سطح رهبری مطرح نمیکنه. به خصوص خیلی باعث نگرانیه به خاطر اینکه ایران در یک مرحله‌ای واقعا پیشرو بود در زمینه نقش زنان، یعنی در سالهای